خدمت دوستان. انشاءالله بتونید این سال تا آخر سال یک 100 تا 200 از این احادیثی که ضرورت داره که ما باید حفظ کنید، یعنی اینها دیگه مثل بنایی که تیشه مالش خلاصه ابزار دستشه، ما یک سری روایات است که در استدلال یا حتی برای بچه های خودمون در محیط خانه، حالا میدونم دوستان این برنامه روز قدیر شبکه ولایت رو دیدن یا ندیدن، خب ما 14 ساعت برنامه زنده داشتیم که در تاریخ رسانه سابقه نداشت که 14 ساعت برنامه زنده باشه با حدود 40 آیتم برنامه ای. و یکی از بهترین برنامه ها 3 آیتمش مال گنچه های ولایت بود، بچه های 6 ساله 7 ساله. حالا اگر ما بتونیم دوستان این رو رایت کنن بدن خدمت دوستان که واقعا یادگاری باشه، بچه های 6-7 ساله آمدن استدلال بر ولایت امیرالمومنین، نقد عقاید وهابیه که واقعا من خودم لذت بردم، یعنی کلیپ های از این شبکه های وهابی پخش میکردن، این بچه ها جواب میدادن، گویا مثلا یک استاد بردسته حوزه هست داره برای شما عرض کنم نقد میکنه، آقا اینه گفته مثلا اشکال داره، فلان کتاب سنی فلان جلد فلان صفحه مثلا اینطوری گفته، فلان عالم اینطوری گفته، خیلی زیبا. بله علی ظاهر باید باشه تو سایت شبکه، باید بگیم نمیدونم گذاشتیم، ولی گنچای ولایت رو از سایت من سیدیش انشالله یه برنامه من، ولی تقاضا دارم این رو مثلا در محیط خانه دوستان بگذارن، این بچه های کوچیش ببینن چیه، یعنی واقعا یکی از بهترین خدمتی که شبکه ولایت کرد بحث ولایت استدلالی را به درون خانه ها، اون هم به سینه بچه های کوچیک کشان. یعنی الان ما شاید بالای 10,000 بچه کوچیک تو کشور داریم زیر 10 سال، میتونه در عرض 5 دقیقه امامت امیرالمؤمنین رو از کتاب سنت، اون هم با سند صحیح یا ادله مشروعیت توسل و جواب شبهات وهابیه، اونم با جلد و صفحه، یا مثلا بحث مهدویت رو با جلد و صفحه. یعنی ما هر مناسبتی که پیش میاد یه ویژه برنامه میگذاریم، در این ویژه برنامه مثلا 10-12 روز یک موضوع رو به قدری تکرار میکنیم که دیگه کاملا برای خانواده ها فرهنگ بشه، مثل همون فبعی آلا رب بکن ما تو کذبان که در یک سوره خدا 33 مرتبه تکرار میکنه، تا این قضیه فبعی آلا رب بکن ما تو کذبان که وقتی آدم میخانه، حتی شما، من یادم است وقتی که بچه بودیم میرفتیم مکتب، تنها آیه‌ای که همیشه تو ذهنمون ماند فبعی آلا رب بکن ما تو کذبان بوده، غیر از اون حمد سوره که حفظ بودیم این آیه دیگه همیشه تو ذهنها ماند. ولی اگر ما بتونیم اینها رو در محیط خانه ها برای بچه هامون بگذاریم، اینها آموزش ببینن، و الان با توجه به این که وهابیت دارن کار میکنن، یک سری معلمانی را هر سال میبرن تو امارات دوره میدن، اینها رو برای شما عرض کنم، میارن تو مدارس میفرستن، تو محیط های دانشگاهی، تو خوابگاه های دانشجویان دارن شبهات وهابیت رو مطرح میکنن. خب این بچه های ما اگر از همین دوران کودکی این مباحث رو یاد بگیرن، وقتی میان تو محیط دبیرستان یا دانشگاه میرسن، به عنوان مدافع فرهنگ اهل بیت وامیستن در برابر اینها. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیة الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. ما دیروز بحثی رو شروع کردیم در رابطه با وهابیت و تکفیر اهل سنت، گفتیم بر این که اینها میگن اصل مذهب و ریشه مذهب را زنادقه و ملحدین و منافقین ساختن، و یکی از شعار وهابیت مخصوصا در داخل کشورمون و در شرق کشور که مطرحه، عمدتا بحث برای شما عرض کنم غیر مقلدین هست. شما اگر با جوانهای اهل سنت یا با دانشجوهایی که مربوط به شرق کشور هم صحبت کنید، اینها مثلا کاملا میدانن دیوبندی ها کیا هستن، بریلوی ها کیا هستن، اهل حدیث کیا هستن، غیر مقلدین کیا هستن. و اینها یک سری مصطلحات که من فرصت کنم انشاءالله سر مناسبت پیش بیاد، ویژگی های مذهب دیوبندی ها و بریلوی ها و اهل حدیث. و غیر مقلد، معمولا غیر مقلد به کسایی میگن که سلفی هستن، تفکر سلفی دارن و تابع هیچ کدام از این مذاهب نیستن. و اخیراً هم در خود عربستان سعودی هم بحث اسلام بلا مذهب در حال رشده. این آقای دکتر لکعه کتابی نوشته 800-700 صفحه است که اسمش هم گذاشته اسلام بلا مذهب، و ادله متعددی هم دارن که ما نباید تابع هیچ کدام از این مذاهب اسلامی باشیم. ما مسلمان هستیم، نه حنفی، مسلمان هستیم نه شافعی. ولذا این آقایان روی این که اصل و ریشه مذهب را زنادقه بنیانگذاری کرده اند، البته این هم عزیزان داشته باشند که این مذاهب اربعه‌ای که مطرح میشه امروز، چهار مذهب، در ابتدا در عصر تابعین مذاهب متعددی بود، شاید بالای 20 مذهب فقهی در میان اهل سنت مشهور بود. حتی مثلا خود طبری یک مذهب مخصوصی داشت، حسن بصری یک مذهبی و تابعینی داشت. و اینها تقریبا در قرن 7 هجری در مصر دیدن بر این که در مسئله قضایی مشکل مواجه میشه. فرد، یک فردی میاد یک کاری انجام داده بر مبنای مثلا فقه شافعی درسته، بر مبنای فقه حنفی نادرسته. مدعی شافعی، مدعا علی مثلا حنفی، هر دو کار درستی کردن. این میگه من بر مبنای مذهب خودم این انجام دادم، اونم میگه طبق مبنای مذهب من در حق من ظلم کرده. و وضع مسائل قضایی در مصر به هم ریخت. 24-5 مذهب دیگه آشش و قلمکار شد. تا برای شما عرض کنم، اون سلطان بیدرس از چیچی هست، ایشون آمد تمام این مذاهب رو خواست برداره و هیچ کس حاضر نشد. یا قانونی گذراندن که کسانی می توانند در مسند قضا قرار بگیرن که تابعین چهار مذهب باشن: شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی. ولذا اینها برای اینکه شغلشون رو از دست ندن و در منصب قضا قرار بگیرن، چهار مذهب رو انتخاب کردن. و به تبع و هم به مردم گفتن قضاوت در محاکم قضایی مصر طبق این چهار مذهب خواهد بود. حالا شما مقلد هر کس میخواد باشید، قاضی مثلا شافعی هست، بر مبنای فقه شافعی قضاوت میکند. حتی مدعا علی تابع فقه شافعی باشد یا مثلا فقه حنفی باشد، یا مثلا اگر قاضی حنفی هست بر مبنای فقه حنفی قضاوت میکنه. و تلاش میکردن مثلا حنفی ها برن پیش قاضی حنفی، حنبلی ها پیش قاضی حنبلی. و بعد از قرن 7 این قضیه مذاهب اربعه رشد کرد. حالا اگر فرصت بشه من در رابطه با پیدایش این مذاهب اهل سنت یک تحقیق گسترده ای ما کردیم که اصلا از اول به چه نحوی بوده و کی به صورت مذاهب اربعه در آمد. حالا این رو فقط عنوان خیلی اجمالی عزیزان داشته باشند. در رابطه با برای شما عرض کنم ابن تیمیه که گفت متا اعتقد انه یجب علی الناس اتباع واحد بعینه من هؤلاء الاربعه دون الامام الاخر فانه یجب ان یستتاب فان تاب و الا قتل. تا اینجایی که اگر کسی معتقد باشد که باید مثلا از ابو حنیفه تقلید کرد نه از ائمه دیگر، گناهش در حدی است که اگر توبه نکند باید کشته شود. نکته دیگری که هست، این نکته خیلی ظریفه، در همین کتاب الدرر الثنیه فی عذبت النجدیه که عرض کردم مال دودمان محمد ابن عبدالوهاب هست از 1200 تا عصر حاضر، جلد 14 صفحه 374. نکته خیلی ظریفیه که برای شما عرض کنم، میگه از حسن ابن حسین و چی و چه و کافت آل شیخ و همه آل شیخ. آل شیخ یعنی خاندان محمد ابن عبدالوهاب، ازش تعبیر میکنن آل شیخ. از خاندان محمد ابن سعود هم تعبیر میکنن آل سعود. عزیزان مستحضر هستن در سال 1175 هجری قمری محمد ابن عبدالوهاب بعد از اینکه شکستهای متعددی خورد در بصره، اون مطالب انحرافی رو مطرح کرد، مردم بصره ریختن کتکش دادن، میخواستن بکشن، فرار کرد، در رمله رفت، با مشکل مواجه شد و غیره، تا رفت با محمد ابن سعود جد اعلای همین ملک عبدالله پیمان بستن، فتوا دادن از محمد ابن عبدالوهاب، عمل کردن و مسلمان ها را کشتن با محمد ابن سعود. و استعمار انگلیس هم کمک کرد، حتی مستشاران نظامی و غیره هم با اینها بود. اولین حکومتشون در منطقه اطراف ریاض اونجا تأسیس کردن و فتواها را محمد ابن عبدالوهاب میداد و آدمکشی ها را هم محمد ابن سعود انجام میداد. و اولین بارگاهی هم که اینها ویران کردن و اولین قبری که ویران کردن، قبر زید برادر عمر ابن الخطاب بود که زیارتگاه عموم اهل سنت بود، که با خاک یکسان کردن. حالا اگر یک وقتی فرصت بشه ما کل جنایات آل سعود را از همون 1157 تا عصر حاضر همه را از مدارک خودشون از مورخین سعودی همه را با تصاویر جلد صفحشون داریم. نم یکی از نکاتی است که دوستان حتما باید داشته باشند که الان این جنایاتی که داعش و النصره داره میکنه در برابر جنایاتی که آل سعود انجام دادن شاید خیلی ناچیزه. مثلا تمام مورخین آل سعود من جمله همین آقای زینی دهلان، الفجر الصادق برای شما عرض کنم، مال اسمش فراموش کردم اسم مؤلفش رو، که از کردهای عراق هست، اینها تعبیرشون این است که وقتی وارد طائف شدن، کانو یذبحون الطفل فی حزن امه، بچه های خردسال را در دامن مادر جلوی چشم مادر سر می بریدن. خب این دیگه شما ببینید نهایت قضا قصاوت و پستی هست که حداقل داعشی ها میخوان بکشن، به قول بچه و مادر رو با به رگبار میبندن، دیگه جلوی چشم مادر بچه شیرخواره رو سر نمیبرن. علی ای حالین و کافت آل شیخ، که مراد از آل شیخ همون دودمان محمد ابن عبدالوهابه، الى کافت اخواننا من علماء نجد و اخوانهم المنتسبین سلمهم الله الى آخر. و بعد ببینید عبارتها را دقت کنید، یعنی تمام کلماتش حساب شده هست. تفهمون ما من الله به على اهل نجد فی آخر هاز الزمان. نجد همون منطقه است اطراف ریاض که در حقیقت پایتخت و مرکز حکومت آل سعود بوده تا سال 1233 یا 34 که ابراهیم پاشا برای شما از کنم پادشاه عثمانیه دستور داد خدیب مصر لشکرکشی کردند، تمام آل سعود را کشتند و نزد را با خاک یکسان کردند. حتی یک دونه دیوار سالم در نزد نمی‌داشتند و اینها هم همه پراکنده شدن. آل سعود اونایی که از لب شمشیر سربازان مصری در امان مانده بودند پناهنده شدند به کشورهای مختلف تا عبدالعزیز پدر ملک عبدالله که پناهنده شده بود به کویت و از سفارت انگلیس یک حقوق بخورنمیری می گرفت تا 1319 به فکر افتاد که قیام بکنه و ریاض را تصرف کنه. 1319 از کویت حرکت کرد، آمد ریاض، نیرو جمع کرد و با دولت وقت که در اختیار شرفا بود جنگیدند. حدود 19 سال 18 سال اینها جنگیدند تا 1340. حالا نمیدونم از 1319 تا 40 چقدر میشیم، در ریاضیاتمون آب کشیده. بله بله 21 سال اینها جنگیدند. 1340 یا 39 حکومت ریاض را تصرف کردند و تا اون زمان به عربستان سعودی میگفتن حجاز. حجاز را برداشتن و واژه از سعودیه گذاشتن، عربستان سعودی که سعود یه برگرفته از آل سعود هست، و دیگه کشت و کشتار رو شروع کردن تا 1344 که اینها مدینه را تصرف کردن، قبرستان بقیه، حرم ائمه علیهم السلام تا اون زمان باقی بود و زیارتگاه عموم مردم بود. بله این هم اگر دوستان ما یک کتابی نوشتیم به نام وهابیت از منظر عقل و شرع که کتاب درسی ارگانها بوده مخصوصا سپاه، تقریبا تا به حال بالای 300 هزار تیراژ چاپ شده. حالا اگر یک مناسبت پیش بیاد داره ما چاپش تمام شده، یک عیدی پیش بیاد ما اون رو انشاءالله خدمت آقایان هم تقدیم میکنیم. ولی بله بله فرمایشون کاملا صحیحه، هیچ حرفی نیست. بله بله مباهله 24مه یا 25مه 24مه بله بله. حالا ببینیم که چی میشاد، اون ملائکه دهل رو به صدا در میارن یا نه. بله بعد تفهمون ما من الله بی علا عهد نفسی آخر حافظ زمان من ما بین الله علا ید شیخ محمد ابن عبدالوهاب من معرفت ما به اصل الله بی رسوله من دین الاسلام. بینید ما من الله علا اهل نجد من دین الاسلام و العمل به و اقامت الادله علا ذالک و رد علا اهل البدع و الزلالات ممن خرج عن دین الاسلام. یعنی تمام تکه های بوداره و استبدل به سواه من الاعمال الردیه و الاعتقادات الوهابیت الوبیه و ثم ذریته من بعد سلکو علی منواله. ذریه محمد ابن عبدالوهاب بعد از همون راه را برای شما عرض کنم رفتن. ایدهم الله تعالی به ولات الامر من آل سعود. بله کما اید فرعون. بله رحم الله برایش امواتنا و عذب اقامت دینی احیاهم. تا اینجا مهمه ولا ینبغی لأحد من الناس العدول عن طریقت آل شیخ. جایز نیست احدی عدول کند از روش آل شیخ و مخالفت ما مستمر رو علیه فی اصول الدین و آنچه که در اصول دین آل شیخ بر استمرار داشتند مخالفت کنه. چرا؟ فانه الصراط المستقیم، تا طریقه آل شیخ آل محمد ابن عبدالوهاب این صراط مستقیم هست. الذی من حادن، هر کس از این صراط مستقیم منحرف شود، یعنی از طریق آل شیخ، فقط سلک طریق اصحاب الجحیم، راه اصحاب آتش جهنم رو پیموده. ببینید یک همچه برنامه ای را اینها ردیف میکنن، بعد میان همین رو ملاک قرار میدهند بر کشتن مسلمان ها. آقا شما مسلمانید یا وهابی؟ اگر میگم سنی هم هستی، میگه آقا سنی یعنی محمد ابن عبدالوهاب رو به عنوان یک رهبر دینی قبول داری یا نداری؟ اگر قبول داشت در صراط مستقیمه، قبول نداشت در صراط اصحاب جحیمه. و دنبال یک بهانه هستن بکشن. حتما اون فیلم اون سه چهار تا راننده تریلی رو دیدن آقایان، که نگر می‌دارن داعشی ها و سوال میکنن آقا نماز صبح چند رکعته؟ خب این بدبخت بیچاره اصلا دین نزن نمیدونن نماز چی هم. یکیش میگه چهار رکعته، یکی میگه سه رکعته، نفر سوم میگه نه اون چهار رکعته غلط بود، نماز صبح سه رکعته. قشنگ میخوابونن کنار جاده به رگبار میبندن. ببین این در حقیقت وسیله است که آیا نبی مکرم بوده که مثلا از یک نفر سوال کنه که مثلا نماز خواندی یا نخواندی، نماز چند رکعته؟ این آقایان میگن نمیدونم صلوات فرستادن بعد از اذان بدعته، نمیدونم دست دادن به پرده کعبه بدعته، فلان بدعته، فلان بدعته. آیا همینی که دارید سوال میکنید نماز صبح چند رکعته، این بدعت یا بدعت نیست؟ آیا پیغمبر اکرم از کسی سوال کرده؟ ابوبکر و عمر و عثمان یا حضرت امیر از کسی سوال کرده که آقا نماز صبح چند رکعته، یا اصلا نماز میخوانی یا نمیخوانی، نماز را قبول داری یا نداری؟ آیا همین خودش بدعت نیست؟ اگر بنا باشه ما بدعت ها را معین کنیم در جامعه، بزرگترین فرقه‌ای که آلوده به انواع بدعت ها هستند همین وهابی ها و سلفی ها هستند. بله مبناشون آنچه که به ذهنشون بیاد، مبنا ندارن اینها، هر چه که به ذهنشون بیاد. شما ببینید الان اینها همین ایزدی ها را برداشتن، گفتن اینها برده ما هستن، و حتی اخیراً اخبار آمد که نزدیک من 400 تا 600 تا از دختران و زنهای اینا را فرستادن در عربستان سعودی برای فروش. ببینید آیا نبی مکرم با هیچ یک از کفار، از یهود نصارایی که بنای جنگ نداشتن، همچی کاری کرده یا نکرده؟ بلکه به عکس قرآن میگه اون کسانی که با شما قتال نمی کنند باید به اونها خوبی کنید، حق قتال شما با اونها ندارد. اون آیه شریف را دوستان کی حفظه؟ بله ممتحنه است. بله که ان تبروهم آخرشم داره. بله این آیه این هست که عرض می کردم لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم، اونهایی که با شما جنگ ندارند به اینها احترام کنید، خوبی کنید، و تکس تو الیهم با اونها به عدل رفتار کنید.